صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمت و عنایات بی پایانت، ای ایزد یکتا و خدای قادر مطلق، به درگاهت آمده ایم و ترا به خاطر الطاف و فیض خدایت می ستاییم و ستایشت می کنیم و در برابر قدوسیت و محبتت صورت خیش را به خاک می افکنیم. خداوندا، هستی و جان و روح و توان ما نیازمند تو و کلام توست. بدون کلام و محبت و عنایات تو ما وجود نداریم. پس استدعا می کنیم که توجه ما را معطوف به خودت بگردان و توانایی عطا کن تا چشم از دنیا برداشته و بر تو بنهیم، زیرا در تو وجود داریم و هدف قایی و نهایی و مقصود زندگی فقط تو هستی و بس. بار الها، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می داریم، استدعا می کنیم که ما را در درک کلام زندهت یاری بده تا چیزهای عجیبی یاد بگیریم و تمنا می کنیم که برکت و حکمت و روح خود را نیز در این ساعت بر ما و بر همه شنوندگان عزیز عطا کن تا حضور تو را در قلب و زندگی خود احساس کنیم. این دعا را به نام و لیاقت شفیع بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. حق‌جویان و رایان عدالت و تشنگان خدا، درود بر شما. امیدوارم که به سلامت باشید و در این ساعت با شنیدن کلمات جاوید و حیات بخش خدا که در تورات مقدس برای ما بیان گردیده، به خداوند نزدیکتر شده و او را آنطور که شایسته خداییش است دوست داشته و احترام و پرستش کنید. هدف ما از این برنامه ها این است که تمام آیات کتاب مقدس، هم از تورات و صحف انبیا و یا از عهد جدید یا انجیل مقدس، خدمت شما عزیزان قرائت نموده و با دادن توضیحات مختصری شما را با آنچه که خداوند در طول تاریخ انجام داده و آنچه فرموده و آنچه که از ما انتظار دارد آشنا سازیم، تا شما که طالب شناخت حقیقت هستید و روحتان طالب رسیدن به خدا می باشد، اما از حقیقت خدا اطلاعی ندارید، یاری داده و به سوی نور خدا و راه آسمانی که او برای ما بشر مهیا کرده است هدایت کنیم، راهی که آدمی را به حیات جاودانی و ملکوت خدا منتهی می سازد، راهی که ما را از گناه باز می دارد و نسبت به گناه متنفر می کند و به مقصود نهایی زندگی، یعنی بودن با خدا و وصال به حق، هدایت می نماید. در طول برنامه‌های مختلف ما از تورات مقدس و یا از انجیل مقدس آیات را براتون خواندیم و حالا در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود رو معطوف به کتاب اعداد که چهارمین قسمت از تورات مقدس مبذول داشته و درباره دستورات و اوامری که خدا یکتا به موسی میده تا به قوم بنی اسرائیل بدهد توجه میکنیم. اگرچه دستورات و اوامر الهی بیش از 4000 سال پیش در بیابان سینا عطا شده، ولی بدون شک خداوند مهربان برای من و شما نیز در این کلامش چیزهایی نهفته و بایستی ما آن را کشف کنیم. این بر ماست که با تفکر و تعمق کردن در گفتارش اسرار الهی و پیام مقدس او را برای خودمون کشف کنیم. و دعای من اینه که در این ساعت هستی خود را از دنیا جدا و تماما معطوف به خدا کنید تا از او الهام بگیرید. فراموش نکنید که خدای زنده در کنار ماست و با ما می باشه و می خواهد با ما سخن گوید. چرا؟ چون او ما را دوست داره. پس این بر ماست که موانعی که خودمون به وجود آورده ایم برداریم و راه را برای شنیدن پیام و ندای ملکوتش آماده سازیم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 209 بگشایید تا با هم کلام را مطالعه کنیم. صفحه 209. احیاناً اگر شما از شنوندگان هستید که کلام خدا را به زبان مادری در اختیار ندارید، ولی اشتیاق داشتن را دارید، ازتون دعوت می‌کنم که با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً اعلام خواهد شد. خداوند تعالی به موسی امر می‌کند که طایفه لاویان را به عنوان خدمتگزاران عبادتگاه و مسئولین هدایت مردم در راه تعلیم تورات و شریعتش برگزینه تا مردم را در امور معنویت یاری بدهند. در فصل چهارم ملاحظه می‌کنیم که پس از این برگزینش، خدای یکتا به موسی و هارون امر می‌کند که سه خانواده از طایفه لاویان، آن هم بین سن‌های 30 الی 50 را برای کار مخصوص برگزینند، که از آیه 4 الی 33 به وظایف این خانواده اشاره شده است. و نه فقط همه اعضای این خانواده برگزیده میشن، بلکه مردان این خانواده وقتی به سن معینی میرسن برای کار خاص انتخاب و کار برگزیده‌ای بایستی برگزیده یا محض بشن، که این امر در آیات 34 الی 49 برای ما تشریح شده است. این سه خانواده به خاطر نسبت یا قوم خویشی که با هارون و موسی داشتن انتخاب و برگزیده نمی شوند. در عوض به خاطر خدا ترسی، به خاطر قدوسیت و به خاطر ایمانشان بود که از جانب خدا برگزیده می شوند. خانواده بنی قهات اولین خانواده برگزیده در میان قوم بنی اسرائیل است که پیشرو این دعوت خاص الهی می شه. با آن نگاهداری و پاک کردن مقدس‌ترین جایگاه در عبادتگاه و یا خیمه شهادت بود، یعنی قدس الاقداس. لازم است بگویم که هارون جزو این خانواده بود و هارون به عنوان کاهن اعظم برگزیده شده بود. و درس بسیار مهمی دوستان عزیز در این آیات می‌بینیم اینی که اگرچه این افراد برگزیده خدا بودند و مقدس بودند، ولی شیطان آنها رو به حال خودشون رها نمی‌کنه که زندگی پاک و مقدس و بدون اشکال داشته باشه، بلکه شیطان در آینده آنها رو تحریک می‌کنه، وسوسه می‌کنه تا از مقام الوهیت که دارند بیافتند. و همونطور که گفتیم، شیطان همیشه این کار رو می‌کنه. شیطان همیشه دشمن خداپرستان بوده و خواهد بود. با بیان این مقدمه حالا به آیات این فصل توجه می‌کنیم. 6 آیه اول را براتون می‌خونم. می‌گوید و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت حساب بنی قهات را از میان بنی لاوی بر حسب قبایل و خاندان ابایشان بگیر، از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله، هر که داخل خدمت شود تا در خیمه اجتماع کار کند. و خدمت بنی قهات در خیمه اجتماع کار قدس الاقداس باشد. به هنگامی که اردو کوچ می کند، هارون و پسرانش داخل شده پوشش حجاب را پایین بیاورند و تابوت شهادت را به آن بپوشانند. آیه 15 میگوید و چون هارون و پسرانش در هنگام کوچ کردن اردو از پوشانیدن قدس و تمامی اسباب قدس فارغ شوند، بعد از آن پسران قهات برای برداشتن آن بیایند، اما قدس را لمس ننمایند، مبادا بمیرند. این چیزها از خیمه اجتماع حمل بنی قهات باشد. شاید برای بعضی از شما دوستان گرامی که آشنایی با مکان عبادت یهودیان، آن هم در بیابان سینا ندارید، این آیات چندان مفهومی نداشته باشه. ولی اجازه میخوام که توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم تا معنی رو بهتر بفهمید. وقتی که قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا اردو زده بودند و شریعت و فرامین خدا را دریافت نمودند، به امر خدا موسی دستور میداد که قوم خیمه برپا کنند که مرکز عبادت و علامت عهد الهی و جایگاه پرستش برای قوم بنی اسرائیل باشه. در این خیمه پرده زخیم وجود داشت که درون را به دو قسمت تقسیم نمود. قسمت اول را قدس می نامیدن، یعنی مکان مقدس و مرکز عبادت و پرستش عموم. اما در قسمت دوم که صندوق عهد یا ده فرمان و شریعت خدا و تورات و شمدان و وسایل دیگر بود، جای قدس الاقداس محسوب می شد و یا به قدس الاقداس مسما بود، مقدسترین مکان محسوب می شد، مکانی که روح خدا حاضر و ناظر بود، جایی که خدا اراده فرمود که از آن پس با موسی در آنجا سخن بگوید. تا آن موقع خدا در کوه سینا با موسی سخن می گفت، ولی از آن پس که وقتی این خیمه بنا شد در قدس الاقداس خداوند با موسی سخن می گفت. هیچ کس جز هارون حق ورود به آنجا را نداشت. حالا آنچه که در این آیات بیان شده دستوراتی است که خداوند عطا میکنه تا خانواده بنی قهات این وسایل تقدیس شده را مطابق راه و اراده الهی در موقع حرکت قوم بنی اسرائیل اونو حمل کنند و در حقیقت بازگو کننده شرایط حرکت دادن قدس الاقداس است که در آن موقع سیار بود، یعنی هنوز مکان ثابتی رو برای آن تهیه نکرده بودند، چون قوم هنوز وارد سرزمین موعود نشده بودن. از آیه 21 کار و وظیفه خانواده بنی جرشون که آنها هم جزو طایفه لاویان بودن و در پاکی و خدا ترسی معروف بودن برای ما بیان شده است، به طوری که می‌خوانیم: و خداوند موسی را خطاب کرد گفت حساب بنی جرشون را نیز بر حسب خاندان و عبا و قبایل ایشان بگیر، از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله ایشان را بشمار، هر که داخل شود تا در خیمه اجتماع به شغل بپردازد و خدمت نماید. این از خدمت قبایل بنی جرشون در خدمتگزاری و حمل که زنجیرهای مسکن و خیمه اجتماع را با پوشش آن و پوشش خز که بر بالای آن است و پرده دروازه خیمه اجتماع را بردارند. وظایف 29 کار و وظیفه خانواده سوم را در قبال مکان مقدس یا عبادتگاه قوم که در این موقع خیمه متحرکی بود برای ما بازگو میکنه. میفرماید: و بنی مراری را بر حسب قبایل و خاندان عبایشان بشمار تا کار خیمه اجتماع را بنمایند، و این است وعدیت حمل ایشان در تمامی خدمت ایشان در خیمه اجتماع. این سه خانواده برگزیده میشن دوستان عزیز تا کار حمل و نقل عبادتگاه مقدس را به عهده بگیرن. از این آیات متوجه میشیم که افراد خانواده مراری وظیفه حمل وسایل و پایه‌های سنگین خیمه عبادتگاه را به عهده گرفته بودند و هر وقتی که قوم بنی اسرائیل کوچ می‌کردند وظیفه داشتند که وسایل عبادتگاه را هم حمل کنند. تمام این قوانین و دستورات و برگزینش‌ها برای آن بود که وقتی قوم بنی اسرائیل قصد حرکت به سوی سرزمین موعود را داشتند مسئولیت‌ها معلوم بشه و دیگر هیچ مشکلی در این مورد وجود نداشته باشه. قوم بنی اسرائیل به آسمان نگاه می‌کردند. هر وقتی که متوجه حرکت ابری که حضور خدا را با آنها آشکار می‌ساخت می‌دیدند، آنها نیز فوری وسایل خیمه خود را جمع می‌کردند و بار سفر را می‌بستند. در حقیقت همه چیز برای سفر به سوی سرزمین موعود آماده شده بود. همه چیز با نظم و ترتیب، به طوری که در آیه 49 می‌فرماید: و بر حسب فرمان خداوند به توسط موسی هر کس موافق خدمتش و حملش شمرده شد و چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود او ایشان را شمرد. موسی آنچه که خداوند به او فرمان داده بود را انجام داد. دوستان عزیز، باز بایستی بگیم که این آیات این واقعیت را بر من و شما آشکار میکنه که خدا به تک تک ما که زندگی خود را به منجی و نجات دهنده جهان عیسی مسیح سپرده ایم کار مخصوصی عطا کرده است و او همه ما را برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. دوستان، در ملکوت خدا نظم و ترتیب کاملی برقرار است و خداوند به فرد فرد بندگانی که دعوت و نجات او را پذیرفته اند کار مخصوصی و وظیفه خاصی عطا کرده است و او خودش قوت و استعداد داده تا همه بتوانند در آنچه که او برای آن برگزیده است موفق نمایند. و بدون هیچ شک و تردیدی بایستی بگیم که خدا امروز نیست به همه کسانی که مطیع او هستند و آنچه که او از ما خواستار است انجام میدهند پاداش هم میدهد. غالب اوقات ما کارهایی را انجام میدیم که خودمون دوست داریم و یا خودمون کار را انتخاب میکنیم، در حالی که دوستان عزیز کلام خداوند میفرماید که خداوند بیهوده ما را خلق نکرده. از همان ابتدای خلقتمون، از همان روزی که ما را تولد کرده، حتی قبل از آن، خداوند یک هدف و مقصد خاصی برای ما داشته. ما بیهوده به این جهان نیامدیم راه درست اینه که دوستان عزیز، من و شما اگر مخصوصا در زندگی احساس پوچ و بیهودگی میکنیم، احساس ناامنی میکنیم، احساس عدم اطمینان و ناامیدی میکنیم، یأس داریم، حیرانیم، افسرده ایم و بارها از خودمون میپرسیم که برای چه به دنیا آمده ایم، هدف از آمدنمون چیه، به کجا میریم، بهتره به خدا نگاه کنیم، از خداوند سوال کنیم، بپرسیم که خداوندا ما رو برای چه خلق کردی؟ کاری، هدف و نقشه‌ای که برای من داری خداوند التماس میکنم به من آشکار کن و خداوند این کار رو میکنه. دوستان عزیز، مهم اینه که ما به آنچه که خداوند ما را برای اون برگزیده و یا از ما انتظار دارد نسبت آن وفادار باشیم و بپذیریم. با بیان این مطلب توجه خود را به فصل پنجم مبذول میداریم. در این فصل ما با دستورات بهداشتی روبرو میشیم. خدا ابتدا دستوراتی درباره نظم و ترتیب در اردو به قوم بنی اسرائیل میده و حالا در مورد حفظ سلامتی آنها اوامری رو صادر میفرماید. چهار آیه اول را براتون میخونم. میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را امر فرما که مبروس را و هر کی جریان دارد و هر کی از متیه نجس میشود از اردو اخراج کنند. خواه مرد و خواه زن، ایشان را اخراج نمایید بیرون از اردو و ایشان را اخراج نمایید تا اردوی خود را در جایی که من در میان شما ساکن هستم نجس نسازند. و بنی اسرائیل چنین کردند و آن کسان را بیرون از اردو اخراج کردند، چنان که خداوند به موسی گفته بود. در این آیات سه نوع مرض یا به سه نوع نجسی اشاره شده و علت آن اینه که هر سه نجسی مصری بودن، یعنی قابل سرایت بود. اگه یه نفر این مرض رو داشت، نفر بعدی هم خانخواه می گرفت. اول اشاره به مرض برس می کنه که بدن آدمی را آهسته آهسته نابود می کرد و در زمان قدیم این مرض بسیار شیوع پیدا کرده بود. دوم کسانی که جریان داشتن یا امراض جریانی که مصری بود. و سوم دست زدن به مرده‌ها یا اجساد متعفن. در آن زمان دوستان هنوز مردم این دانش رو نداشتن که اجساد مرده را خواه انسان و یا حیوان اگر بیرون باشد و متعفن شده و اگه به آن دست بزنن امراض مصری میگیرن. حالا خداوند امر میکنه که به اجساد مرده و متعفن شده دست نزنن. چرا؟ چون نجس محسوب میشه، چون ناپاک محسوب میشه و اگر ناپاک وارد اجتماع و علل خصوص عبادتگاه بشن این مقبول پسند خدا نیست. چرا؟ چون خداوند پاکه. پاکی در نظر خدا بسیار بسیار مهمه. حالا دوستان دقت کنید، این اولین بار است که در تاریخ بشریت است که چنین قانونهایی به آدمی داده میشه و همونطور که میبینیم دستورات الهی هنوزم که هنوزه مفیده و لازمه و ضروریه و کامل. از آیه 5 براتون میخونم. میگه و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را بگو هرگاه مردی یا زنی به هر کدام از جمیع گناهان انسان مرتکب شده به خداوند خیانت ورزد و آن شخص مجرم محسوم شود، آنگاه گناهانی را که کرده است اعتراف نماید و اصل جرم خود را رد نماید و خمس آن را بر آن مزید کرده به کسی که بر او جرم نموده است بدهد. مقصود این است که اگر شخصی گناهی می‌ورزد که در اینجا احتمالاً مقصود رباخاری و کلاهبرداری و دزدیه، شخص مجرم باید بداند که هم به انسان و هم در حضور خدا گناه کرده و مجرمه و باید جرم خود را بپردازه و نه فقط مال دیگران را که مثلا دزدیده و یا گرفته به زور باید پس بده، بلکه خمس بر آن بگذاره، یعنی یک پنجم بیشتر از جیب خودش بگذاره که علامت توبه باشه و بعد با روح توبه و پشیمانی آن را به صاحبش برگردانه و از خداوند طلب مغفرت و بخشش کنه. در انجیل مقدس نمونه عملی این آیات و دستورات الهی رو نیز می‌بینیم. وقتی زکی که یک مرد باجگیر بود، اهل مالیات بود ولی بیشتر مالیات می‌گرفت، جیب خودش رو پر می‌کرد، وقتی این شخص عیسی مسیح رو می‌بینه، مسیح به منزل او میره و او را دعوت به توبه می‌کنه. کلام خدا میگه که زکی با روح پشیمانی و ندامت به عیسی مسیح ایمان می‌آورد و میگوید که ای خداوند، اینک نصف مایملک خود را به فقرا می‌دهم. و دقت کنید، میگه اگر چیز ناحقی از کسی گرفته باشم که گرفته بود، چهار برابر آن را به دو رد میکنم. عیسی به وی گفت امروز نجات در این خانه پیدا شد. دوستان عزیز، در اینجا کلام خداوند میخواد به من و شما نشون میده که فقط پشیمان شدن از عمل نادرست کافی نیست، بلکه تلافی نیکویی کردن و یا حق را پس دادن نیز جزو ضروریات بخشش می باشه. یعنی اگر ما از ظلم یا عمل نادرستی که نسبت به همسایه خودمون انجام داده ایم، نه فقط باید از عمل خودمون پشیمان بشیم و نه فقط طلب بخشش کنیم، بلکه ضروری است که بایستی اون ضرری که به او رسانیم و نه فقط اون رو تلافی کنیم بلکه بیشتر از آن باید بود. و حقیقت این است که هرگز رابطه ما انسان ها با خدا درست و کامل نمیشه مگر اینکه اول رابطه‌مون رو با هم نوعان خودمون درست کنیم. عیسی مسیح در این مورد میفرماید چگونه انسانی که میبینی محبت نمیکنی و آن وقت ادعا میکنی که خدایی را که نمیبینی دوست داری و خدمت میکنی. به عبارت دیگر اگر ما نتوانیم رابطه درست و حسنه و با محبت و با بخشش با هم نوعان خودمون داشته باشیم، اگر ما اینقدر شهامت نداریم که خود را فروتن کنیم و به خاطر خطایای خود طلب گذشت کنیم، اگر ما اینقدر جوانمرد نیستیم که کسانی که به ما بدی کردن را ببخشیم، پس چطور دوستان انتظار داریم خداوند ما را که این همه نسبت به او گناه کرده ایم ببخشد؟ در دعای ربانی که عیسی مسیح به ما تعلیم می‌دهد می‌فرماید اگر شما خطایای هم نوعان خود را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز یعنی خدا نیز گناهان بیشمار شما را نخواهد بخشید. و در رساله دوم به قرنتیان از کلام خداوند در فصل هفتم آیه ده این طور می‌خوانیم: زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می‌باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. به عبارت دیگر اگر ما به گناهان خود اعتراف نکنیم، بدانید که غم وجدان شادی را از ما خواهد گرفت و نه فقط آن بلکه مرگ ابدی را برای ما به ارمغان می آورد. این آیه نشان می‌دهد که خدا دلش به حال ما می‌سوزد. خدا به خاطر ما انسان‌هایی که از او یاغی شده ایم افسرده است، غمگینه و می‌خواهد ما را نجات بده. این محبت خدا را می‌رسونه، ولی ما انسان‌ها دعوت او را بدبختانه رد کرده ایم. چقدر جای تأسفه که دست رد به لطف خدا میزنیم دوستان. خیلی از ماها خیال میکنیم که توبه یعنی چند قطره اشک ریختن و یا یک دعا و وردی خواندن و بعد به زندگی عادی خود برگشتن. ولی دوستان عزیز، توبه بسیار بیشتر از این چیز هاست. توبه یعنی نه فقط بازگشت به سوی خدا، بلکه تجدید رابطه و یا برقراری ارتباط مجدد با خدا و شفا دادن زخم دلهایی که بر اثر رفتار و کردار و افکار و عکس العمل در قلبهای هم نوعان و همسایگان خود به وجود آورده ایمه. بله دوستان، ما باید به گناهان خود نه فقط به خدا اعتراف کنیم و حقیقتاً پشیمان از اعمال خودمون بشیم، بلکه به خاطر داشته باشیم که خداوند به ما امر کرده است که برویم و نسبت به آن کسی که بدی کردیم طلب بخشش کنیم. هرگاه به حضور خدا می رویم تا عبادت کنیم، بایستی مواظب باشیم که آیا دیگران را بخشیده ایم یا نه. در انجیل مقدس آمده است که هرگاه ما به عبادتگاه برویم تا عبادت کنی و به خاطرت آید که برادرت به تو حقی داره، اول برو و با برادر خود مصالحه کن و دل او را به دست آور و بعد بیا و خدا را عبادت کن. آن وقت عبادت ما مقبول پسند خدا خواهد. دوستان عزیز، رابطه ما با خداوند رابطه مستقیمی است به رابطمون با هم نوعانمون. اگر ما نسبت به هم نوعان خودمون متنفر نباشیم، آنها را دوست داشته باشیم، هرچند بر خلاف ما حرف بزنند، هرچند هم عقیده ما نیستند، آن وقت رابطمون با خداوند عالیه. زیرا محبت خدا به ما این حکمت رو میده، قدرت رو میده، شهامت رو میده که همیشه فروتن باشیم، همیشه گذشت داشته باشیم، همیشه مهربان باشیم، همونطوری که خداست. اگر به خدا تعلق داریم، بایستی صفات خدا را در خود داشته باشیم. کلام خداوند به ما میگوید که همه ما گناه کردیم و از حضور خدا دور شدیم. همه ما نسبت به خدا و هم نوعان خودمون خطا کردیم. یا حسود بودیم یا مغرور و یا اینکه از نیکویی کردن غفلت کردیم یا نفرت از دیگران در دل داریم یا خودرأی و خودپسند بوده و هستیم یا فوش و ناسزا گفتیم و میدهیم یا چشم طمع به مال دیگران داریم. در نظر خدای عزیزان همه گناه کردیم و محکوم به مرگ، ولی همان خدایی که به ما نشان میدهد که ما گناهکاریم و محکوم به مرگ هستیم، آن خدای عادل، آن خدای محبت، امروز از من و شما نیز دعوت میکند که توبه کنیم. توبه کنیم، بازگشت نماییم. و عزیزان، توبه حقیقی باید عملا آشکار باشه. اعتراف و طلب بخشش از درگاه خدا و بنای مشارکت و جبران زیانها به هم نوعان خود. مقصود و تعالیم آیات فصل پنجم همینه که بیاییم رابطمونو با خدا درست کنیم و برای این کار اول باید بیاییم رابطمونو با هم نوعان خودمون درست کنیم. دوستان عزیز، بدون شک مسلماً امروز و این ساعت شما با خدا صحبت کردید. امروز دعا کردید که خداوندا رضام رضای تو. خدایا امروز رو به دستهای تو میسپارم و یا خداوندا امروز کمکمون کن. حفظمون کن از بلا و بدبختی و ظلم و فساد. دعاتون از صمیم قلبتون بده. خداوند دعاتون رو میشنوه. ولی مهمترین چیز اینه که اگه شما امروز از خداوند طلب بخشش میکنید، اگر خداوند تقاضای درخواستی دارید، اگر از خداوند طلب رحم میکنید، از خداوند طلب شفاعت میکنید، باید شما نیز آماده باشید این چیزها را به دیگران بدهید. اگر از خداوند خواستید که شما را ببخشد، آیا امروز عزیزانی که به شما بدی کردن بخشیده اید؟ آیا دشمنانی که به شما بد گفتن بخشیده اید یا هنوز نسبت به آنها کینه دارید؟ کتاب مقدس میگوید هرگاه به عبادتگاه به خانه خدا بروی تا خدا را عبادت کنی و به خاطرت آید که کسی به تو حقی داره، اول برو و با برادر خود مصالحه کن، دل او را به دست بیاور و بعد آمده خدا را عبادت کنی. کتاب مقدس باز میگوید ای ریاکار، چگونه از کسی که میبینی محبت نمی کنی، به آن کسی که میبینی محبت نمی کنی، اما ادعا میکنی خدایی را که نمیبینی محبت میکنی. اول هم نوعان خود را ببخش، اول فروتن شو و بعد بیا از خداوند طلب بخشش کن. خدا کند که من و شما از این قسمت از کلام خداوند درس حکمت بیاموزیم و یاد بگیریم که چگونه کلام او را در زندگی خودمون پیروی کنیم. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد. خدا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.